خبرها بازداشت یکی از خیشان اورز وزیر بیکف در خوروخ محدودیت یا لیمیت شکایت ساکنان از بی‌برقی در تاجیکستان مقامات گفتند امسال کارتوشکای بیشتر جمع‌آوری شده است نرخش ارزان می‌شود سلام بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و همین حال برنامه نویدی بومدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود امروز 22 نوامبر است. اتحادی اروپا خلاصه نشست رو با وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نشر کرد. نشست روزی 17 نوامبر امسال در سمرقند گذشت. با اطلاع اتحادی اروپا در ملاقات علی مشکلی های بررسی شدند که پس از همگیری کووید 19 تجاوزی بدلیل روسیه با اوکراین و وضعیت افغانستان با وجود آمده. بنا به اعلامیه‌ای که روز 21 نوامبر دسترس شد، جوزپ بوررل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا همکاری را با کشورهای آسیای مرکزی ستوده است. پیش از سفر بوررل به منطقه بعضی از سازمان‌ها از جمله دیدبانی حقوق بشر از او خواسته بود، سرکوب اعتراضگران صلح‌آمیز و جنجال‌های سرحدی را در منطقه از جمله تاجیکستان بررسی کند. معلوم نیست آیا در این مورد هم صحبت شده است یا نه. در اعلامیه اتحاد اروپا گفتند عهده‌داری‌های اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی با احترام و رعایت حقوق بین‌المللی، استقلال، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی کشورها شد. اتحادی اروپا از آغاز سالهای 90 با کشورهای آسیای مرکزی همکاری دارد و در این مدت به آنها میلیون ها دلار داده است. در عین زمان نقض حقوق آدمان و آزادی بیان در آسیای مرکزی باعث نگرانی در اروپا است. یکی از پیوندان فعال زندانی اورز وزیر بیکف را در شهر خوروخ دستگیر کردند. با خبری نزدیکانش طاهر عبدالبیکف رئیس پیشین خدمات کمونالی مرکز بدخشان با رسانیدن یاری مالی به اعتراضگران گمان بر است. یک نماینده حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 21 نوامبر تصدیق کرد که عبدالبیکف دستگیر شد اما تفصیلات نداد. نزدیکان طاهر عبدالبیکف گفتند او را هفته گذشته از خانه اش بردند. او یزنه اورز وزیر بیکف و صاحب چند دکان در خوروخ بود است. دادگاه شهر دوشنبه وزیر بیکف را که در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات حکم دسترس نیست. مفتشان او را به افرادگرایی دعوت به سرنگونی حکومت به واسطه اینترنت و گرفتن پول خیریه متهم می‌کردند. نزدیکانش بی اساس می‌دانند. پس از تظاهرات و نارامی‌های مهمه امسال در بدخشان که با مرگ ده‌ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده‌ها فعال مدنی بدخشان را دستگیر و بعضی را به سال‌های دراز زندانی کردند. بازداشت شده‌ها و نزدیکانشان می‌گویند گناهی نکرده و اتهامات بی اساس است. ساکنان منطقه های گوناگون تاجیکستان از آخر ماه سپتامبر امسال باز شکایت دارند که انتقال نیروی برق به خانه هایشان محدود شده است. اکثر آنها می نویسند که در یک شبانه روز برق به خانه هایشان از 4 تا 8 ساعت داده می شود. روزهای اخیر حتی ساکنان شهرهای کلونی مثل کلوب می گویند با محدودیت برق می گیرند. مسئولان شرکت برق تاجیک پیشتر شکایت ساکنان را تصدیق کردند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خودشان بلکه ضرورت دانستند، ولی نگفتند که لیمیت کی بیکار می شود. در پی شکایت زیادی ساکنان به رادیو آزادی، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و حالا از علیشر ظریفی می پرسیم که شکایت ساکنان تا کجا اساس دارد؟
خب ببینید، ما بر اساس شکایت ساکنان این موضوع را پیگیری کردیم و نواحی اطراف دوشنبه رفته از چند محله دیدن کردیم که واقعا هم برق با محدودیت به مردم داده می شود و از خود ساکنان نیز می گویند که بدون هیچ شرح و توضیح برق آنها را از ساعت 10 شب خاموش می کنند تا ساعت 5 صبح و در 5 صبح می دهند تا ساعت 8 صبح. یعنی که در یک شبانه روز حدود 8 ساعت به نیروی برق تامینند و دیگر به برق دسترسی ندارند و با چندی از ساکنانی که صحبت داشتیم آنها گفتند که وقتی که ناظران برق برای جمع کردن مبلغ به منزل آنها میآیند، آنها میپرسند که سبب در چیه. بدون شرح و توضیح آنها نیز میگویند که خودی آنها نیز سبب را نمیدونند.
محدودیت یا لیمیت برق تا کی دوام میکند؟ آیا مقامات در این باره صحبت کردند؟
فعلا روشن نیست که لیمیت یا محدودیت برق تا کی ادامه مییابد، زیرا خودی مقامات شرکت برق تاجیک نیز دقیقاً در این باره چیزی نگفته است و تماس‌های ما نیز به این نهاد به نتیجه انجام یافت، هیچ گونه شرح و توضیح نمی‌دهند. ولی قبلا نمایندگان شرکت برق تاجیک گفته بودند که با سبب کم آبی و کارهای پروفیلاکتیکی برق را با محدودیت با مردم میدیند. ولی بازدید ما آن را نشان داد که در محله ها هیچ گونه کارهای پروفیلاکتیکی ادامه ندارد و مسئله کم آبی نیز با فکت و دلیل ها با نوار ها پیشکش جامعه نشده است. تا این مطلب که تا اونجایی که ما در رسانه ها دیدیم این مسئله دقیقا انعکاس نشده است.
تشکر همکارم علی شیر ظریفی بود که صحبت میکرد. گزارش کاملی همکارانمون امروز در برنامه اخبار پخش میشود و حتما تماشا کنید. ضمن تامین اهالی با برق یکی از مشکل های اساسی حکومت تاجیکستان گفته میشود که با وجود بنیادی نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. باری آخر ماه ینور امسال مقامات رسما در دهه های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می ادامه کرده بود. امسال در تاجیکستان حاصل کارتوشکا بیشتر شده است. وزارت کشاورزی با نشر آمار میگوید تا 18 نوامبر در کشور بیش از 821 هزار تن کارتوشکا جمع آوری شده است که نسبت به سال پیش تقریبا 185 تن زیادتر میباشد. در جمع آوری حاصل ولایت سوخت پیش صف بوده است. تاجیکستان معیار استعمال کارتوشکا را برای هر نفر در یک سال از 70 کیلو قبلی تا به 92 کیلو بالا برد. با این حساب برای تامین اهالی بیش از 10 میلیونی تاجیکستان حدود 850 هزار تن کارتوشکا ضرور است. اموری که مسئولان چند سال اخیر از جمع‌آوری حاصل کارتوشکا اعلان میکنند از این بیشتر است، اما باز هم کشور با کمچینی کارتوشکا خصوصا در انجام زمستان و اولی بهار دچار میآیند و ساکنان هر دفعه از نورسایی نان دوم و بعضن گرانی نرخ آن شکایت میکنند. اخیرا پرزیدنت امام علی رحمان ضمن سفرش به ولایت سوغ دستور داد فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک از آن برگزار شود. در پی وزارت کشاورزی خبر داد است که روز 26 نوامبر در بازار مهرگان شهر دوشنبه این فستیوال را برگزار میکند. دسته منتخب انگلیا در دومین بازی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر تیم ایران را با حساب بزرگ 6-2 شکست داد. این بازی گروه بی شام 21 نوامبر در ورزشگاه خلیفه اینترنشنال شهر دوحه گذشت. نیمه اولی بازی با حساب 3-0 به نفع منتخب انگلیا ختم یافت. در نیمه دوم دیدار بازیگر انگلیا با 3 گل دیگر زد. ایرانی ها با 2 گل پاسخ دادند. هر 2 گل منتخب ایرانی را مهدی ترمبی به نشان رساند. مسابقه قهرمانی فوتبال جهان 2022 در قطر که 20 نوامبر شروع شد تا 18 دکمبر ادامه خواهد کرد. بازی ها در 8 ورزشگاه 5 شهر قطر صورت میگیرد. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دوره پلی آف مبارزه میبرند. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را میگیرند به دوره 8 تک نهایی راه مییابند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتون می شود که مهمترین تحولات تاریخی 22 نوامبر را فرا می گیرد.
بیست و دوم نوامبر سال 1962 اتحاد سینماگران تاجیکستان شوروی تأسیس شد و فیلمبرداری معروف بوریس کیمیوگراف کاتب یکم شورای این سازمان جمعیتی گردید. این نهاد ده ها کارمند رشته سینما را به هم آورد و بررسی سمتگیری ایجادی فیلمسازان و رسیدگی به وظیفه معیشی کارمندان ساحه را از وظیفه های خود اعلام کرد. روز 22 نوامبر سال 2019 حکومت تاجیکستان پیشنهاد پارلمان برای تا 40% افزایش دادن شماری زنان در حکومت و ذکر این معیار در قانون خدمت دولتی را رد کرد. این زمانی بود که در حکومت از 19 هزار خدمتچی 24% یا هر نفری چهارمشان بانوان بودند. شماری زنان در مقام های تصمیم گیرنده و رهبری کننده حکومت پارلمان تاجیکستان همیشه ناچیز بوده است. فعالان حقوق زن میگویند پشتیبانی و پیشبردی زنان به منفعت جامعه و دولت میباشد. 22 نوامبر سال 2020 در یک شورای شهری بولدر ایالات متحده آمریکا قرار قبول شد که قسمت های بیرونه و داخلی چایخانه بولدر دوشنبه را تحت حمایت قرار داده این طرف خانه را به عنوان یک یادگاری تاریخی اعتراف کرد. این چایخانه سال 1987 با پیشنهاد رئیس وقت شهر دوشنبه مقصود کراموف در دایره برنامه های فرهنگی برادر شهرهای دوشنبه و بولدر ساخته شده 200 در و دیوار و رف و ستون کندکاری و نقاشی شده آن را 40 هنرمند تاجیکستان ایجاد کردند. سالهای استقلالیت در امریکا چندین طرف خانه و چایخانه های دیگری تاجیکی با تلاش های صاحبکاران مهاجری تاجیک بنیاد شدند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی چنین تعیین کرده است. بی بینندههای عزیز، این بود نویدی بامدادی. نظر و پیشنهادهای خود را حتما به ما نویسید. تفصیلات بیشتری این خبر و گزارش ها را در وبسایت رادیو آزادی در این نشانی ozodi.org پیگیری کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خیر، خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اسمبلی پارلمانی ناتو به طور یک دلانه قطعنامه ای را قبول کرد که از تمام اعضای ائتلاف نظامی دعوت میکند تا رژیم امروزی روسیه را به طور آشکارا تروریستی اعلان کنند. در قطعنامه همچنین گفته شده است که برای بررسی تجاوز روسیه به خاک اوکراین باید دادگاه مخصوصی بین المللی تأسیس داده شود. رهبریت روسیه مانند تروریست های واقعی رفتار کرده، وحشیگری های بی سابقه، حمله به مردم آسایشته را به نمایش میگذارد. ما باید عمل کنیم و آنها را باید همچون تروریست در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند، گفته است رئیس تازه انتخاب اسمبلی پارلمانی ناتو ژائل گارا مایلیام. پیشتر پارلمان‌های استونیا، لاتوی، لیتوا، لهستان و چخی قطعنامه همسان را قبول کرده بودند. بر اثر زمین لرزه سخت در اندونزی، کمش 162 نفر به هلاکت رسیده، صدها نفر دیگر مجروح شدند. حادثه روز 21 نوامبر رخ داده است. ماموران نجات تلاش دارند که مردم را از زیر ویرانه ها بیرون آورند. مقامات محلی میگویند در بین قربانی ها دانشجویان مدرسه های اسلامی بودند که اثنای فرو ریختن بنا در داخل آن قرار داشتند. مرکز زلزله برابر به 5.6 درجه در شهر جیانجیر بوده است. یک ساکن این شهر به خبرگزاری ها گفته است تا حال سرنوشت 6 عضو عائله اش روشن نیست. در شهر جاکارتا، پایتخت اندونزی، که در مسافه 75 کیلومتر از مرکز زلزله قرار دارد، تکانهای زمین به طور جدی احساس شده است. آژانس ملی حالت‌های فوق‌العاده اندونزی گزارش داد که در نتیجه زلزله 2200 منزل زیست زیان دیده، بیش از 5000 نفر به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. وزارت کار خارجه قزاقستان به خلاصه پیشکی دفتر انستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا درباره نظارت انتخابات پرزیدنتی آن کشور واکنش کرد. رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اورزولا گاچک بعد از پایان رسیدن انتخابات پرزیدنتی قزاقستان روز 21 نوامبر گفت محدودیت ها در آزادی بیان و امکان برگزاری جمع آمد های آسایشته فضای انتقاد را تنگ کرده است. هیئت همچنین گفته که انتخابات بدون رقابت گذشت. وزارت گفته است در خلاصه دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا نارسایی واقع‌بینی احساس می شود و این مؤثر بودن کاری آن را همچون نهادی مهم سازمان که تا به حال از جانبداری کشور ما برخوردار بود زیر سوال قرار می دهد. در آخر واکنش گفته شده که خلاصه مقدماتی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا از موجود نبودن خواهش رشد همکاری های دراز مدت و سازنده با مقامات قزاقستان درنگ می دهد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این کشور در کارگاه هسته‌ای فردو غنی‌گردانی اوران را تا 60% خواهد رسانید. خبرگزاری ریترز می نویسد خبر روز 22 نوامبر توسط تلویزیون اعلام شد. یک روز پیش آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای قطعنامه قبول کرد و از ایران خواست در تحقیق آثار غنی‌گردانی اوران در 3 کارگاه ثبت نشده سهم گیرد. دادگاه دوشنبه یک ساکن پایتخت سید احمد رحیموی 22 ساله را برای با 16 ضربه کار به قتل رسانیدن یک شهروند به 20 سال زندان محکوم کرد. در این باره سامانه داستانی کل با نشر این خبر روز 22 نوامبر گفته است سید احمد از زاکرزاده یک شهروند پایتخت 20 هزار سامانه قرضدار بوده، در عوض قصد کشتار او را نموده، در ماه آوگوست به آرامگاه لوچاب دعوت نموده، دست به کشتار زده است. طوری در خبری داستانی آمده است این حادثه در ماه آوگوست سال روان رخ داده، بعدی منتظم شدن تهدید، سخنهای تحقیرآمیز و پزنی شأن و شرفش نسبت خود، اعضایان آیلش وابسته به قرضداریش به اندازه 20 هزار سامانه از زاکرزاده قصد از بین بردن آن را میکند. طوری در این خبر آمده است دادگاه دوشنبه 10 نوامبر سال روان سید احمد رحیموف را به مهلت 20 سال در محبس نظامی سنگین محکوم کرده است. نزدیکان یک دختری کشته شده در ناحیه سوزک ولایت جلال آباد قرغیزستان روز 21 نوامبر ضد ساکن محلی که به گمان کشتار بازداشت شده است گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی از محل حادثه اطلاع داد که در اعتراض 50 نفر از ناحیه بازار قرغان اشتراک کردند. روند تجمع را پلیس نظارت داشته است. اعتراضگران طلب کردند که گمانبر به حبس یک عمری محکوم شده نزدیکانش دهه را ترک کنند. تجمعگران به خاطر جلب توجه مقامات به حادثه شاهراه اوش بیشکک را بستند، ولی راه بعد 10 دقیقه دوباره باز کرده شد. کشتار دختر 19 ساله 8 نوامبر امسال در ناحیه ناکین قرغیزستان رخ داده بود. به اطلاع پلیس دختر در ناحیه بازار قرغان زندگی میکرد. در رابطه با قتل او یک مرد 58 ساله دستگیر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایالات متحده از وضع سلامتی شمیل حکیموف، عضو زندانی شاهدان یهوه، یک شاخه دینی نصرانی در تاجیکستان، ابراز تشویش کرد. سفارت آمریکا روز 22 نوامبر در اعلامیه گفت این زندانی سالخورده از بیماری رنج میبرد، ولی دادگاه‌ها درخواست پیاپی او را برای معالجه رد کردند. شمیل حکیموف به 7 و نیم سال زندان محکوم شده است. نزدیکانش پیشتر گفته بودند او از درد پای و فشار خون دارد. وکیل مدافعش روز 8 نوامبر امسال گفته است او بینایی یک چشمش را از دست داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سفارت آمریکا از مقامات تاجیکستان خواسته است به ممانعت دسترسی شمیل حکیموف را به توابت ضمانت بدهند. از آن پیش دو سناتور آمریکایی نیز از حکومت خواستند او را فوراً آزاد کند. سناتور جمهوری خواه از فلوریدا مارکو روبیو ماه اکتبر امسال در توییتر شمیل حکیموف را شخصی دانست که برای عقیده اش در تاجیکستان زندانی شده است. این حمله به آزادی مذهب است. وضع سلامتی شمیل حکیموف بد شده است و او باید فوراً آزاد کرده شود و به نزد خانواده‌اش برگردد، نوشت او. نوری ترکل، ناظر کمیسیون آمریکا آید به آزادی‌های بین‌المللی دینی، نیز گفته است وضع سلامتی حکیموف همچنان وزنین می‌ماند، زیرا مقامات تاجیکستان ناعادلانه او را در بازداشت نگاه می‌دارند و از معالجه طبی که به آن نیاز دارد محروم می‌کنند. او باید فوراً آزاد کرده شود تا بتواند معالجه‌های مورد نیاز را بگیرد. قبلاً کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته بود به روحانی بیمار اجازه دهند که در بیرون از زندان معالجه گیرد، درخواستی که بی پاسخ ماند. وکیل مدافع شمیل حکیموف، عضو زندانی شاهدان یهوه در تاجیکستان، نیز در مراجعه به رئیس جمهور، دادستان کل، وزیر عدلیه و وکالتدار حقوق انسان خواهان رهایی شده است. مراجعت نامه روز 8 نوامبر از نام وکیل یلدوز قربانوا نوشته شده، رادیوی آزادی نسخه آن را روز 21 نوامبر دید. در آن گفته شده است که وضع صحتی شمیل حکیموف در زندان نهایت وزنین است و او بینایی‌اش را از دست داد. وکیل مدافع از پرزیدنت و مقامات دیگری تاجیکستان خواست است برای نجات این محبوس 71 ساله مساعدت کنند. مقامات تاجیکستان هنوز به نامه و درخواست ها برای رهایی شمیل حکیموف واکنش نکردند، ولی یک دفعه گفته بودند که او را از اتاق زندان به شفاخانه بردند. دیرتر سامانه فروم 18 نوشت شمیل حکیموف ماه ژانویه سال 2021 دوباره به اتاق زندان برده شد، اما همراهانش او را برای بوی بدی پای که مثل بوی گوشت گندیده است دشنام دادند. پرونده شمیل حکیموف یکی از قضیه های پرسر و صدا در تاجیکستان است. او را دادگاه شهری خوجند ماه سپتامبر سال 2019 به گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بود که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشت. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت سازمان شاهدان یهوه را منع کرد، چون به گفته مقامات پیروان آن چند از قانون ها را رعایت نکرده، از جمله جوانان را از خدمت سرباز باز داشتند. مسئولان سازمان میگفتند که به هیچ کاری خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو برخواد برم، سوزی خیسی موضوع نشود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود چشمهایم را دمی بینم ندیدم حاصلی از زندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود
مقامات اوکراین میگویند از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در این کشور بیشتر از 8300 غیر نظامی کشته شدند. اندری کوست این دادستان کل اوکراین روز یکشنبه گفت در این میان تقریبا 440 نفر کودکان هستند و تعداد مجروحان از 11000 نفر هم میگذرد. یکی از شهرهای آسیب دیده خرسون است که روسیه همان ماه فوریه گرفت ولی چند پیشان را ترک کرد. درباره عاقبت‌های فلاکتبار جنگ در اینجا من تایری سفر گزارش می‌دهم. روستای لوچ و یا نور واقع در بین ولایت‌های میکولایف و خرسون از همان روز اول جنگ زیر گلوله باران توپخانه‌های روسیه ماند. ایرینا ساکن دهه لوچ می‌گوید:
ما اینجا در منطقه جنگ قرار داریم. ما رو سخت گلوله باران میکردند. وضع اولها ترسناک بود. حالا اندکی آرام شده است.
پیش از روز 24 فوریه در این روستا 1000 نفر زندگی میکرد. حالا فقط 38 کس باقی مانده است. ایرینا که یکی از آنهاست میگوید موشک های روسی دو بار چند قدم دورتر از بینای آنها سقوط کردند. از بس که خرابه ها در آمدگاه و زینه پایه های بینا را بستند، ناچار در ته خانه زندگی می کند.
یک
موشک اینجا به بالای بمب برخورد، دومی به طبقه پنجم زد، از طبقه پنجم به چهارم و سوم گذشت. سوراخ را خودتان می بینید، بدن کجای افتاد، مردم می گویند که نترکید، ولی من نمی دانم. من آنجا نمی روم چون می ترسم.
روستای لوچ را از زمان آغاز جنگ نیروهای روسیه هر روز و از طرف مناطق اشغال کرده شان در ولایت خرسون گلوله باران می کردند. امروز هیچ بینای روستا سالم نمانده است. گلینا ساکن دیگری دهه لوچ می گوید:
وضع بسیار پرشدت است. پیوسته پنهان می شویم. نمی دانید از کجا موشک می آید. شما دیدید چی کردند. دو روز پیش یک گلوله در بین دو بنا افتاد. می توانم نشان دهم. همه تریزه ها ریخت. ایوان ها ریختند. هیچ چیز نماند. یک محله زیبایی داشتیم. هیچ چیزش نماند.
هیچ از همه مکتبی دیه را زدند. در نتیجه برخورد 10 موشک از بین رفت. یکاترینا ساکن این دیه می گوید
این مکتبی ماست. بسیار غمانگیز است که جهانی روس چونین مصیبت را به سر ما آورد. اینجا تالاری ورزشی بود. وقتی گلوله ها اینجا افتادند، توپ ها همه جا پراکنده بود. از دیدنش دلم خون شد.
بعد آزادی خرسون، بازگشت مردم به روستای لوچ آغاز شده است. مردم یکجا سعی دارند به قدر توان خیش آن را بازسازی کنند. بعضی میستان هم آماده می شوند و برای امین ماندن از سرما بام و در و تیریزه ها را با هر چی که دارند می پوشانند. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تلویزیون آمو با تکیه به منبع‌های نزدیک به احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده است که او روز سه‌شنبه هفته گذشته برای گفتگو با منصبداران روسیه به آن کشور رفته است. منبع‌های دیگر و رسانه‌های روسیه تا به حال در این رابطه خبری نشر نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. تلویزیون آمو از قول منبع‌های خود نوشت دیپلمات‌های چندین کشور منطقه و جهان در چند ماه گذشته به تاجیکستان رفته با رهبری جبهه مقاومت در مورد وضعیت افغانستان دیدار و گفتگو داشتند. گفته می شود احمد مسعود در تاجیکستان به سر می برد، اما مقامات در دوشنبه هرگز حضور رهبری جبهه مقاومت ملی را در قلمرو خود رد یا تصدیق نکردند. به اطلاع آمو، مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای افغانستان تا کنون دو بار به تاجیکستان رفته است. این منبع‌ها همچنین از گفتگوی میان احمد مسعود و نمایندگان از هند و ایران در تاجیکستان خبر دادند. گفته می‌شود نمایندگان این کشورها با احمد مسعود از برگزاری مذاکرات منطقه‌ای برای تأسیس یک حکومت نو در افغانستان سخن گفتند. منبع‌ها گفتند بنابر حساسیت‌های منطقه‌ای سفری مقامداران کشورها به تاجیکستان و دیدار با احمد مسعود رسانه‌ای نشده است. با گفته منبع‌ها مقام های کشورهایی که به تاجیکستان آمده و با احمد مسعود گفتگو داشتند خواستند محتوای ملاقات و صحبت هایشان نشر نشود. گروه طالبان که از ماه آگوست سال گذشته به این طرف قدرت را در افغانستان در دست دارد تا کنون در رابطه با خبرها آید به سفر احمد مسعود به روسیه واکنش نشان نداده است. خبرها در مورد سفر احمد مسعود به روسیه در حال نشر می شود که چند روز پیش روسیه میزبان یک نشست درباره افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند بود. در نشست نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند. اشتراک کننده ها بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر روسیه تا کنون رابطه هایش را با طالبان نگه داشته از پشتیبانی جبهه مقاومت حرفی نزده است. در دوران حکومت اولی طالبان در سالهای 1996-2001 روسیه از احمد شاه مسعود پدر احمد مسعود در مقاومت علیه این گروه تونگرا پشتیبانی میکرد. ایران و هند هم از پشتیبانهای اتحاد شمال با رهبری احمد شاه مسعود بودند. پس از دوباره به قدرت آمدن طالبان در 15 آگوست سال 2021 احمد مسعود به دره پنشه رفت و جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد. در ماه‌های اخیر نیروهای این جبهه با طالبان در پنشه، اندراب، کاپیسا، بغلان و قسمت‌های از ولایت‌های تخار و بدخشان درگیر می‌باشند.
اون چه خوش پانی چنان را یکی از قدیمترین تئاترهای لختک ازبکستان بعد یک هفته تقدیم نمایشنامه‌ها در پایتخت تاجیکستان به همسایه کشور برمیگردد. تئاتر لختک بخارا که با نمایشنامه طبیب خسکی به دوشنبه آمد، 5 روز از 19 نوامبر تا 22 نوامبر در حضور اطفال و والدین آنها هنرنمایی کرد. سفر تئاتر به دوشنبه را یکی از علامت‌های تقویت مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان می‌نامد که 5 سال پیش شروع شد و به گفته مقامات در تمام عرصه ها ادامه دارد. جزئیات را در این باره از من اسکندری فیروز بشنوید. تئاتر لختک بخارا امسال بار اول به تاجیکستان آمد و پس از 2 سال انتظاری تا نمایش هایش را به مخلصان خردسال نشان بدهد. قرار بود سفر هنری آنها سال 2020 صورت بگیرد، ولی پاندمی بیماری کووید 19 نگذاشت دسته 7 نفری هنرپیشگان بخارایی به دوشنبه بیایند. الیونا وردشوا هنرپیشه تئاتر میگوید تصمیم این سفر کایها سال 2020 از سوی رئیسان جمهور ازبکستان و تاجیکستان گرفته شده بود، ولی خروج بیماری کووید 19 مانع این سفر شد. نمایشنامه ای که تئاتر لختک بخارا با خود آورده است طبیب خسکی نام دارد و به قول الیونا وردشوا به کودکان پرهیزکاری را نشان می دهد. نمایشنامه داستان مردی است که خود را بر دروغ طبیب معرفی می کند، ولی علاج درد ملکه را نمی یابد و پزشک با نام ابن سینا دروغگو بودنی مرد را فاش می سازد. پروین یوسفی آوازخوان تاجیک که با جیانهای خردسالش به دیدن طبیب خسکی آمده بود از هنرنمایی تئاتر ستایش کرد.
وقتی که کودکوی شما خرسند می شوند، البته شما هم خرسند می شوید. این برای کودکو است و امید دارم که آنم خیلی چوربین ها زیاد می شوند.
نمایشنامه هر روز 3 مرتبه و 2 دفعه به زبان روسی و یک بار با زبان تاجیکی پیشکش شد. زلاله قرشی و هنرپیشه تئاتر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نمایشنامه را برای سفر هنری به دوشنبه به زبان تاجیکی هم آماده کردند.
رپرتوار ما با 15-16 ملتر سپیکتکل ما هست، همیش اینای بچه برای گودکو برای تربیانوک سپیکتکل.
تئاتر لختک بخارا دومین تئاتر همسایه کشور است که امسال در تاجیکستان هنرنمایی میکند. پیش از آن و در ماه مارت تئاتر لختک فرغانه نمایشنامه خود را به دوشنبه آورده بود. سفرهای هنرپیشگان همسایه کشور را علامت تقویت مناسبت های فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان میدانند، چون تابستان امسال تئاتر لختک دوشنبه به فرغانه رفت و ماه مارت سال آینده در بخارا را هنرنمایی میکند. مناسبت های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تاجیکستان و ازبکستان که الله از شریکان نزدیک در آسیای مرکزی به حساب میروند، بعد سال 2016 رو به بهبودی آورد و مستحکم شد. تا آن سال و در عهد رئیس جمهوری سابق اسلام کریموف دو طرف مناسبت تیره و سرد داشتند و سفرهای هنری هنرپیشگان تاجیک و ازبک به قلمرو کشورهای یکدیگر هم امکان پذیر نبود. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید جریان رشد مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ازبکستان نشان میدهد که جانب ها با تعمیق رابطه های تجارتی و اقتصادی و گومانیتاری و تحکیم رابطه های سیاسی بین دو دولت منفعت دارند و دو طرف قصد دارند حجم تبادل مال را سالانه به 1 میلیارد دلار برسانند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا
ده شب
روی موجی 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
در روز دویومی جام جهانی فوتبال در قطر 3 بازی برگزار شد. در مسابقات بین المللی جودا گرند سلیم یا تاسکولاهی بزرگ در پایتخت ژاپن تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. در روز دویومی جام جهانی فوتبال در قطر 21 نویبر 3 بازی در گروه های A و B برگزار شد. منتخب انگلیا تیم ایران را با حساب بزرگی 6-2 شکست داد. این بازی گروه B در ورزشگاه خلیفه انترنشنل شهر دوحا دایر گردید. نیمه اول بازی با حساب 3-0 به نفع منتخب انگلیا خاتمه یافت. در نیمه دوم دیدار انگلیس ها با 3 گل دیگر زدند. ایرانی ها باشند با 2 گل پاسخ دادند. هر دو گل منتخب ایران را مهدی تریمی یکی اش از پنالتی یا جریمه 11 متری به نشان رساند. در بازی گروه ای میان دسته های منتخب سنگال و نیدرلند که در ورزشگاه التومامه دوحا صورت گرفت، هلندی ها با حساب 2-0 غالب آمدند. کودی گکپو در دقیقه 84 حساب را کشاد. گل دویم را داوی کلاسین در دقیقه 9 زمان ایلاوگی به ثمر رساند. بازی گروه بی میان دسته های منتخب ایالات متحده امریکا و ویلز که در ورزشگاه احمد بن علی الریان برپا گردید، با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در نیمه اول دیدار بازیگری امریکایی تیموتی وی در دقیقه 36 حساب را باز کرد. گل جوابی را در نیمه دوم دیدار گارت بیل در دقیقه 82 از پنالتی یا جریمه 11 متری به نشان رساند. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر که 20 نوامبر شروع شد تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند به دور هشتک نهایی راه می یابند. خبری دیگر، در مسابقات بین المللی جودا از سلسله گرند سلیم یا تاسکولاهی بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد، چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است. تاسکولاهی بزرگ در توکیو با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 67 کشور 5 قطعه عالم طولی 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 نفر امام‌علی نورعلی، محمد رحیم سرخانوف و سامان محمد بیکوف شاملند. در روز اول این مسابقات بین المللی 3 دکبر 2 پهلوان تاجیک، محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو و سامان محمد بیکوف در وزن تا 81 کیلو رقابت می‌کنند. در روز دویم مسابقات 4 دکبر امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو به رقابت می‌پردازد. این پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه آوگوست امسال در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان در اکوادور در وزن تا 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
با غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی جودا در توکیو، بجز از مدال تحفه های مالی برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیوم 1500 یورویی سپرده می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه ولایت خطلان یک زن جوان مشگونه بگمتوه را با جرم قتل بی‌رحمانه خوشتامانش به 18.5 سال زندان محکوم کرد و دوگانه او مدینه نور محمدزاده را برای کمک در این کشتار به 17.5 سال روانه زندان کرد. و یک هفته پیشتر از این در ناحیه فیض‌آباد خوشتامان بیبی کلان نظیر و برای به خودکشی رسانیدن کلینش به 7 سال زندان محکوم شد. متاسفانه وقتهای آخر جنجال‌های خشونتبار میان خوشتامان و کلین افزایش یافته است. سبب و علت‌ها و عامل‌های این کشتار و خشونت کلین‌ها و خشتامان‌ها چی است؟ این است موضوع برنامه گپی آزاد و مهمانان ما معظمه قادر و وکیل مدافع از خارجی تاجیکستان و مهین بانو دولت و خبرنگار که در این مسئله چندین تحقیقات ها انجام داده است. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی میکنید. و شروع میکنیم به سوال اول. اگر در گذشته کلین ها خود را به دریا می انداختن، می آویختن، حتی با کودکانشان، ولی حالا به دست خنجر می گیرند. خانم معظمه قادر و از شما شروع میکنیم، چرا کار به اینجا کشیده شده است؟ مرحبا.
سلام علیکم آقای میرزانبی و به بینندگان شما. خوشتومان ها چطوری که هست همون خوشتومان ماندگی هستند. سالهای سال 20 سال 30 سال پیش خوشتومان ها همون ماندگی هستند و فکر و عقیده اونها نیست چنین ماندگی است، لیکن از سبب اون که تکنولوژی پیشرفته است، اینترنت پیشرفته است، عروس ها یعنی که کلین ها باشد پیشتر رفته هستند. یکی از سبب ها رو من داریم میبینم. دویوم سبب اون است که اونها از قانون، از حقوقهای خود خبر ندارن.
خانم مهین بانو دولت و شما چی نظر دارید در رابطه به همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟ مرحبا.
خوب اینجا گفتند که مثلا یکی از این ندانستن حقوقهای خودشون است که زنها نمیدونند که عاقبت خودکشی به چی ورده میرسونند. من فکر میکنم که اونها میدونند، به خاطری که از طریق رسانه ها، از طریق خبرها میدونند که هر نفری که دست به خودکشی میزند، یعنی که به کوچکترین جنایت اونها به جوابگاری کشیده میشوند، ولی وقتی که اونها زیر تاثیر سخت روانی قرار میگیرند، اونها علاقه از اداره کردن خودشون بیرون میشوند و خودشون رو اداره کردن میتوانند و فکر میکنم که یگانه راه همین چیپیان یگانه تسکین دل خودشان همین کار را پیش میگیرند.
ولی به نظر شما یعنی این راه حل است؟ مگر دست به کار
راه حل نیست. ما مثلا ما هر وقتی که ما صحبت میکنیم و در تجربه هم بود که تا این وقت ما تمام زنهای صد گوناگون خاطر من صحبت داشتم، یگان زنی نبود که مثلا در اولای خشونت نباشد، یگان زنی نبود که زندگی او به خشونت مثلا تو سالهای دور دوام کرده باشد. یعنی که این چی را افاده میکرده؟ این افاده میکنه که همه وقت خشونت در اولا وجود دارد، ولی تو سطحی که زن به دست کشی، به آدم کشی دست میزند، زن به فرزند کشی دست میزند، این خیلی چی بگیم دردی سختی هم جامعه است هم زنهای ما است.
بله تشکر. حالا تا این لحظه صحبتمون شما نظراتون را به طور عمومی بیان داشتید، ولی اگر خانم معظمه قادر و اگر شما خودتون رو به جای خوشتامان گذارید، چی میگویید در این وضع خشونت و کشاکشی ها و این چیزا؟
اگر من خود رو به جای خوشتامان گذارم، یعنی من خوشتامان، حالا من خوشتامان نشده هستم، اگر که من خوشتامان شدم، من کوشش میکنم دخالت نکنم به حیات مستقلانه فرزندان. من کوشش میکنم اونها علاهیده زندگی کنن، یعنی که خیش و تباری من از چی از طرفی من، چی از طرفی کلین باشد یا اینکه داماد باشد، به اونها دخالت نکنن.
یعنی که شما دخالت نمیکنید؟ بله مهین بانو، بله البته شما کلین خانواده هم هستید، از این دیدگاه به این مسئله چی نظر دارید؟
من میخوام که از همون سابقه کاری دارم در اینجا صحبت کنم. مثلا حالتی بود که کلین در تاجیکستان، کلین در اروپا است، خوشتامان در تاجیکستان، ولی توانست که تاثیر منفی خود را به زندگی همون پسرش رسوند. یعنی که مسافه ها و یک جا بودن و این چیزا فکر میکنم تاثیر کمتر تاثیر میرسوند که به زندگی دخالت کنه. ولی نفری که مادری که من عزت نفس مادر را نمیرسم، ولی که کسی که در ضمیرش همین چیز هست، فکر میکنم نو بسته از مسافه و تاثیر منفی خچه به اویلا میرسوند.
بله تشکر. اگر چه ما حالا درباره حمله کلین ها به خوشتامان مثال آوردیم، در عمل حادثه های اذیت کلین از طرف خوشتامان هم و نزدیکان داماد خیلی زیاد به چشم میخوره. خانم جوان که بعضن از خانه پدر بیرون نشده است، مستقیما بعد ختم مکتب به شوهر داده میشود. در آیله نو با او مثل خدمتگار مناسبت میکنند و اگر به پدر و مادر شکایت نماید با او مشورت میدن صبر و تحمل کنند. اخیرا در دادگاه ناحیه فیض‌آباد خوشتامانی را برای به خودکشی رساندن کلینش به مدت 7 سال از آزادی محروم کردند. مناری عبدالفتاح خود را به 26 ضربه کار به هلاکت رسانید. همین طریق کلین های زیادی در صحبت با وکیلان مدافع شکایت کردند که خوشتامان در خانه نه مثل یک مادر بلکه همچون یک جنرال فرمانده عمل میکند. شما به این چی نظر دارین؟ مرحمه.
من در برنامه خود یعنی که مسئولان دین رو فریاد کرده بودم پیشتر، حتی در دین گفته شده است که کلین رو نباید همچون غلام قبول کنید. یعنی که اگر کلین عهده‌دار نیست که خدمت خوشدامن و دیگر اولاد شوهرش رو کند، او میتواند تنها خدمت شوهرش رو کند. اگر در همان حالتی که اگر خدمت کردن نخواهد به شوهرش، میتواند گوید که برای من خدمتبار کار بکن. لیکن در جامعه ما باشد این رو عموماً نمیپذیرند.
مهمان شما به حرف کلین ها که میگویند خوشتامن ها مثل جنرال در خانواده هستند چی نظر داره؟ چی میگوی؟
من تو اندازه طرفدار هستم، چون که ما مادران را احترام میکنیم. همه ناز و همه چی گویم، همه ناز و چیزی که اونا دارن ما بالای دیده میگذاریم، ولی که حالتهای میشود که از یک چی گویم نقطه نو چیز مثلا اویلا ویران میشود. و
شما حالتها میگوید خیلی به طور عمومی است، میتونید گوید که این حالتها چی هستن که کار به اینجا کشیده میشد؟ میتونید مثال بیارید؟
اگر ما مثال گیریم، مثلا یک مادر میخواهد برای پسرش کلین 18 ساله گیرد، مادر 45-50 ساله، ولی اون میخواهد که همون کلین کردگیش باید در سطح او دانش داشته باشد، در سطح او تجربه کاری داشته باشد. این چیزهایی هستند که با بیرونی اویلا میآورند میرسونند. مثلا پسر از در میدارد، زنی توی کار نمیتونه، زنی توی عملا نمیتونه، زنی توی تازه کار نیست. ای همه این چیزا به همین آورده میرسوند که همون پسر از همون گپی پیوندانش، از همون چیزا بیم که بلاب میاید و میگد بگذار همین زن همه جواب شد تیم و از همین گپی اولاد هم خلاص شوم و از همون چی گویم کشمکشی لفظی هم خلاص شوم. این چیزا هستم.
فهمم. تشکر زیاد به هر دوی شما و حالا شما رو دعوت میکنم درباره نظر مردم که در همین موضوعی که بحث داریم چی است. توجه شما رو به یک پروسه چیز راهی رادیو آزادی جلب میکنم که در عرفه صحبت حاضر داری شده است و سپس صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحمه.
اخترای شد دایده به شوهر نتن و چوشون هم در مقصد اویلدار نکنن. سروستیمه شیده می آیند، مقصد میگن که ما کلین میکنیم، ما خمو نشون میتهیم، ما رنگ دختر مون نکه وقتی میبرن گپاشون دیگه میشود. ای همه ده همین دخترها با وایخ شب رسن کار یاد بگیرن با شوهر بتن ممکن ندیگر فهمی شوهی ای برای که یوشی های
اکی ای بچه ها زویسی میان که موبایل دمی بچه ها سوز باشه کلین کشتومان سوز باشه گپ گپی بچه های اول گپی بچه های مدرش هم ایسال که ایچ میکنه ایسی زن شد
خیلی پرابلیم چی اساسی دکان کمبودی میشد آخی کمبودی شد ای طرفی کلین باشه که پسر باشه خیلی صبر و طاقت کردم در کار نیکی سبوکی کنی بعد گپا گوش نکنی خیلی ممکن باید اگون کاری چی اویلا در میشه باقی خیلی اقتصادی هم خیلی بگم شهوارش کار کنه اگر مثال یا کار نکنه مثال کمبودی ها خیلی اویلا در میشه باقی
پیش خشتمانو دیگر بودن و حضیر ها دیگر هم اکثریت کلین ها یوشن حضیر مثال کاروباری مثال خونه را نمیتونن یخلیش یوشای عقلش مثال نمیگیره در بعضی کارهای زندگی یخلی خشتمانی هست که اصابش مثال نمیبرداره برای فهموندن کلینه که بچه میروز مثال ایخل نمیشه ایخل کردن در کن ایخل مثال طرز رفتار و شیشتن و گفتار و حرمت عزت کلان ساله و حرمت عزت شوهر شد
بسیار وقت در باری خشتمانو های باری خشتمانو خشتمانای جوی نواتن شو کوروشون ده می خشتمانو چی میکنن کل نور غامیتن یا خاک بچه و دختر حدش بینواد نیستن جرس یا دیگه بر میکنن خیلی زندگیشو میره ولی که در موبای کلانور هم با چی هستن
با کدام سبب خام میتن که نو خشتمانو
خیلی اینه بچه هاشون ده بسیارشون رش میبرن بسیار آدمای همی خشتمانو رش میبرن بسیارش زندگیشون پرابلم خیلی سر میشد از زندگیشون.
صحبت سری راهی ساکنان دوشنبه بود و خانم معظمه قدیر و نظر شما در رابطه به همین حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگویید؟
رشک میبرن. این رو ببینین. اگر که یک خونه پرنده باشد در همون خونه پرنده سیوم نفر سیوم پرنده که ورود شد البته باید خونه ویران میشود. در تاجیکستان ما هم چین هست. یکی از سبب‌های اساسی داون هست که فعالیت ناکامل تشکیلات‌هایی که کار بزنها کار میکنند فعالیت ناکامل دارند. این را میخواستم در کمک‌های پسیخولوژی رسانده نمیشود. در عموم کمک‌های پسیخولوژی رسانده نمیشود. این در اروپا در جایی که من استقامت دارم مثلا کمک‌های پسیخولوژی از بخچه‌ها سر میشود. بخچه‌ها سر میشود. در مکتب سه پسیخولوگ کار میکنند. سه پسیخولوگ کار میکنه هر یک تاش رویه خودش علایده هست است. پسیخولوگی پیداگوگی علایده هست است. پسیخولوگی اویلوی علایده هست است. پسیخولوگی شخصی علایده است. لیکن در ما مشاهده کرده نمیشود. اون تشکیلات هایی که کار میکنند بخشش من کم ترچه کردن تشکیلات هایی کار بازن ها کار میکنند فعالیت اونها فلج شده است. من چنین گفته میتونم. در نام هست البته. اونها گرانت ها میگیرند. لیکن فعالیت ترینینگ ها کم هست.
تشکر. مهلا بانو دولت و شما به حرفای معظمه چی میگویید؟ نظر شما چی است؟
من پیش از همه نظر ما وابسته به همون و یا گپ زنان اگر وابسته به همون نظری
ساکنان حالا صحبت
داشتم. بله. اونجا بود که مثلا میگد که اگر بچه نخواهد اویلا ویرون نمیشهد. لیکن متاسفانه این چیز نیست. و بچه نه همیشه مرد همون همسر نه همیشه میتواند که اویلش رو اداره کند. در تجربه این چیز نشان داد که مثلا قوه های بیرونه میتواند که همون جهت روانی مرد را دیگر کند و از اویلا دست کشد. از آن فرزندش دست کشد بازم به همون خاطر قوه های بیرونه. و سبب اساسی دیگره که به همین چیزا میارد این وضعی پست اقتصادی است که این چیز پوشیده نیست و هر چیزی که در اویلا سر میزند هر نیزایی که کوچکترین نیزایی که در اویلا میخیزد این همون باز همون وضع بد اقتصادی است که مثلا مرد چیزی لازمه ای که باید روی دسترخوان گذارد زن مرد آورده نمیتواند و این میشه نیزا میارد به جدایی.
تشکر.
و وابسته به سخنهای اپای معظمه همین را گفتنی هستم که اینا قید کردن که تشکیلات های جمعیتی هستند که کربریشون کمتر است و چند پیشتر تقریبا یک هفته پیشتر یک صحبتی هم در سمونه ما به نشر رسید که زیاده از 2,500 نفر زیر خشونت قرار داشته مراجعت کردند و تقریبا به 1,500 آنها و مصلحت روانی داده شده است.
بله یعنی که آمارهای گوناگون حالا وجود دارد و بینندگان ارجمند صحبت گپی رادیو آزادی گپی آزاد را تماشا دارید که با تشنجی افزاینده میان کلین و خشتمان بخشیده شده است. پدیده ای که سالهای اخیر در جامعه تاجیکستان ظهور نموده است. خانم معظمه قادر و کارشناسان میگن که یکی از مشکلی دیگری که سبب مناقشه در خانواده تاجیک سر میزند در نبودن مرد خانه یا شوهر میدانند. زیرا وقتی مرد خانه را سراغ میکنند یا در روسیه و یا در قزاقستان است یعنی در غربت است. سوال ما این است که نبودن مرد میتواند باعث ناراضگی در خانه و خصوصا کلین با خوشتامان شود؟
بله این 100% درست هست. این یکی از معماها و پرابلمهای ما در همین هست. در اکثریت متریالهایی که من جمع کرده هستم گفتنم میگذارم در اینجا کدام کشتار شده است در اونجا یا اینکه زن دویم دارند مرد ها یا اینکه در مهاجرت قرار دارند و این باعث جنگ و جنجال و کشتار نفهمی ها در اویلا می شود.
نبودن مرد در خانه واقعا هم این چیز هست به خاطر که وقتی که مرد نمی داند که در خانه چی می گذارد و پیوندانش به او چی خبر می رسونند و او همون را فکر می کند. فکر می کند که چیزی که پیوندان او گفتند درست گفتند و او همون را منبع می کند و فشار می آورد بالای زن. برای که خودش نبود چیزی واقعی را نمی داند. واس خیلی نگران کننده است، چون که هرچند ما می نویسیم، هرچند ما می گوییم، مثلا در نزدیکترین پیوندمون، هرچند که ما می بینیم در نزدیکترین پیوندمون ما خشونت رو می بینیم.
روحانی و ملاها در تاجیکستان در حل همین مناقشه ها تا کدام اندازه جدی به نظر می رسد؟
فکر می کنم که مثلا جامعه ما جامعه سنتی هست و این گپی مولا خوبتر است، نقصتر می رسد، قبول دارن نقصتر، به خاطر که وقتی میگن او بال است و دیگر چیزا، این چیز علاقه در پسیخالوگی همون و انسان وای شدگی است، ثبت شدگی است و میگوید که همین کار را نکنم که مثلا زیدی دینی من است یا که زیدی مذهبی من است.
تشکر زیاد و بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان ما معظمه قادر و وکیل مدافع از خارج تاجیکستان و مهینه بانو دولت و خبرنگار بودند. تشکر برای توجهتون. اگر برای حل مثبت مسئله پیشنهادی دارید با آدرس ما azadi.org بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
خبرها بازداشت یکی از خیشان اورز وزیر بیکف در خوروخ، محدودیت یا لیمیت شکایت ساکنان از بی‌برقی در تاجیکستان. مقامات گفتند امسال کارتوشکای بیشتر جمع‌آوری شده است، نرخش ارزان می‌شود.
س
سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و همین حال برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 22 نوامبر است. اتحادی اروپا خلاصه نشست را با وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نشر کرد. نشست روز 17 نوامبر امسال در سمرقند گذشت. با اطلاع اتحادی اروپا در ملاقات علی مشکلی های بررسی شدند که پس از همگیری کووید 19 تجاوزی بدلیل روسیه به اوکراین و وضعیت افغانستان به وجود آمده. بنا به اعلامیه‌ای که روز 21 نوامبر دسترس شد، جوزپ بوررل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا همکاری را با کشورهای آسیای مرکزی ستوده است. پیش از سفر بوررل به منطقه، بعضی از سازمان‌ها از جمله دیدبانی حقوق بشر از او خواسته بود سرکوب اعتراضگران صلح آمیز و جنجال‌های سرحدی را در منطقه از جمله تاجیکستان بررسی کند. معلوم نیست آیا در این مورد هم صحبت شده است یا نه. در اعلامیه اتحاد اروپا گفتند عهده‌داری‌های اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی با احترام و رعایت حقوق بین‌المللی، استقلال، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی کشورها شد. اتحادی اروپا از آغاز سالهای 90 با کشورهای آسیای مرکزی همکاری دارد و در این مدت به آنها میلیون ها دلار داده است. در عین زمان نقض حقوق آدمان و آزادی بیان در آسیای مرکزی باعث نگرانی در اروپا است. یکی از پیوندان فعال زندانی اوراز وزیر بیکف را در شهر خوروغ دستگیر کردند. با خبری نزدیکانش طاهر عبدالبیکف رئیس پیشین خدمات کمونالی مرکز بدخشان به رسانیدن یاری مالی به اعتراضگران گمان بر است. یک نماینده حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 21 نوامبر تصدیق کرد که عبدالبیکف دستگیر شد، اما تفصیلات نداد. نزدیکان طاهر عبدالبیکف گفتند او را هفته گذشته از خانه اش بردند. او یزنه اوراز وزیر بیکف و صاحب چند دکان در خوروغ بود است. دادگاه شهر دوشنبه وزیر بیکف را که در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات حکم دسترس نیست. مفتشان او را به افرادگرایی، دعوت به سرنگونی حکومت به واسطه اینترنت و گرفتن پول خیریه متهم می‌کردند. نزدیکانش بی اساس می‌دانند. پس از تظاهرات و نارامی‌های مهمه امسال در بدخشان که با مرگ ده‌ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده‌ها فعال مدنی بدخشان را دستگیر و بعضی را به سال‌های دراز زندانی کردند. بازداشت شده‌ها و نزدیکانشان می‌گویند گناهی نکردند و اتهامات بی‌اساس است. ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان از آخر ماه سپتامبر امسال باز شکایت دارند که انتقال نیروی برق به خانه‌هایشان محدود شده است. اکثر آنها می‌نویسند که در یک شبانه روز برق به خانه‌هایشان از 4 تا 8 ساعت داده می‌شود. روزهای اخیر حتی ساکنان شهرهای کلونی مثل کلوب می‌گویند با محدودیت برق می‌گیرند. مسئولان شرکت برق تاجیک پیشتر شکایت ساکنان را تصدیق کردند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خودشان بلکه ضرورت دانستند، ولی نگفتند که لیمیت کی بیکار می شود. در پی شکایت زیادی ساکنان به رادیو آزادی، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و حالا از علیشر ظریفی می پرسند که شکایت ساکنان تا کجا اساس دارد.
خب ببینید، ما بر اساس شکایت ساکنان این موضوع را پیگیری کردیم و نواحی اطراف دوشنبه رفته از چند محله دیدن کردیم که واقعا هم برق با محدودیت به مردم داده می شود و از خود ساکنان نیز می گویند که بدون هیچ شرح و توضیح برق آنها را از ساعت 10 شب خاموش می کنند تا ساعت 5 صبح و در 5 صبح می دهند تا ساعت 8 صبح. یعنی که در یک شبانه روز حدود 8 ساعت به نیروی برق تامینند و دیگر به برق دسترسی ندارند و با چندی از ساکنانی که صحبت داشتیم آنها گفتند که وقتی که ناظران برق برای جمع کردن مبلغ به منزل آنها میآیند، آنها میپرسند که سبب در چیه. بدون شرح و توضیح آنها نیز میگویند که خودی آنها نیز سبب را نمیدونند.
محدودیت یا لیمیت برق تا کی دوام میکند؟ آیا مقامات در این باره صحبت کردند؟
فعلا روشن نیست که لیمیت یا محدودیت برق تا کی ادامه مییابد، زیرا خودی مقامات شرکت برق تاجیک نیز دقیقاً در این باره چیزی نگفته است و تماس های ما نیز به این نهاد به نتیجه انجام یافت، هیچ گونه شرح و توضیح نمیدند. ولی قبلا نمایندگان شرکت برق تاجیک گفته بودند که با سبب کم آبی و کارهای پروفیلاکتیکی برق را با محدودیت با مردم میدهند، ولی بازدید ما آن را نشان داد که در محله ها هیچ گونه کارهای پروفیلاکتیکی ادامه ندارد و مسئله کم آبی نیز با فکت و دلیل ها با نوار ها پیشکش جامعه نشده است. تا امروز اینه که تا اونجایی که ما در رسانه ها دیدیم این مسئله دقیقا انعکاس نشده است.
تشکر همکارم علی شیر ظریفی بود که صحبت میکرد. گزارش کاملی همکارانمون امروز در برنامه اخبار پخش میشود و حتما تماشا کنید. ضمناً تامین اهالی با برق یکی از مشکل های اساسی حکومت تاجیکستان گفته میشود که با وجود بنیادی نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. باری آخر ماه ینور امسال مقامات رسما در دهه های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می ادامه کرده بود. این سال در تاجیکستان حاصل کارتوشکا بیشتر شده است. وزارت کشاورزی با نشر آمار میگوید تا 18 نوامبر در کشور بیش از 821 هزار تن کارتوشکا جمع آوری شده است که نسبت به سال پیش تقریبا 185 تن زیادتر میباشد. در جمع آوری حاصل ولایت سوخت پیش صف بوده است. تاجیکستان معیار استعمال کارتوشکا را برای هر نفر در یک سال از 70 کیلو قبلی تا به 92 کیلو بالا برد. با این حساب برای تامین اهالی بیش از 10 میلیونی تاجیکستان حدود 850 هزار تن کارتوشکا ضرور است. اموری که مسئولان چند سال اخیر از جمع‌آوری حاصل کارتوشکا اعلان میکنند از این بیشتر است، اما باز هم کشور با کمچینی کارتوشکا خصوصا در انجام زیبستان و اولی بهار دوچار میوند و ساکنان هر دفعه از نورسایی نونی دوم و بعضن گرانی نرخ آن شکایت میکنند. اخیرا پرزیدنت امامعلی رحمان ضمن سفرش به ولایت سوخت دستور داد فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک از آن برگزار شود. در پی وزارت کشاورزی خبر داده است که روز 26 نوامبر در بازار مهرگانی شهر دوشنبه این فستیوال را برگزار میکند. دسته منتخب انگلیا در دومین بازی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر تیم ایران را با حساب بزرگ 6-2 شکست داد. این بازی گروه بی شام 21 نوامبر در ورزشگاه خلیفه اینترنشنال شهر دوحه گذشت. نیمه اولی بازی با حساب 3-0 به نفع منتخب انگلیا خاتمه یافت. در نیمه دومی دیدار بازینگر انگلیا با 3 گل دیگر زد. ایرانی ها با 2 گل پاسخ دادند. هر 2 گل منتخب ایرانی را مهدی ترمبی به نشان رساند. مسابقه قهرمانی فوتبال جهان 2022 در قطر که 20 نوامبر شروع شد تا 18 دکمبر ادامه خواهد کرد. بازی ها در 8 ورزشگاه 5 شهر قطر صورت میگیرد. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروهی 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دوره پلی آف مبارزه میبرند. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را میگیرند به دوره 8 تک نهایی راه مییابند. بخشی یک روزی تاریخ تقدیمتون می شود که مهمترین تحولات تاریخی 22 نوامبر را فرا می گیرد.
بیست و دویم نوامبر سال 1962 اتحاد سینماگران تاجیکستان شوروی تأسیس شد و فیلم برداری معروف بوریس کیمیوگرف کاتب یکم شورای این سازمان جمعیتی گردید. این نهاد ده ها کارمند رشته سینما را به هم آورد و بررسی سمتگیری ایجادی فیلمسازان و رسیدگی به وضع معیشی کارمندان ساحه را از وظیفه های خود اعلام کرد. روز 22 نوامبر سال 2019 حکومت تاجیکستان پیشنهاد پارلمان برای تا 40% افزایش دادن شماری زنان در حکومت و ذکر این معیار در قانون خدمت دولتی را رد کرد. این زمانی بود که در حکومت از 19 هزار خدمتچی 24% یا هر نفری چهارمشان بانوان بودند. شماری زنان در مقام های تصمیم گیرنده و رهبری کننده حکومت و پارلمان تاجیکستان همیشه ناچیز بوده است. فعالان حقوق زن میگویند پشتیبانی و پیشبردی زنان به منفعت جامعه و دولت میباشد. 22 نوامبر سال 2020 در یک شورای شهری بولدر ایالات متحده آمریکا قرار قبول شد که قسمت های بیرونه و داخلی چایخانه بولدر دوشنبه را تحت حمایت قرار داده این طرف خانه را به عنوان یک یادگاری تاریخی اعتراف کرد. این چایخانه سال 1987 با پیشنهاد رئیس وقت شهر دوشنبه مقصود کراموف در دایره برنامه های فرهنگی برادر شهرهای دوشنبه و بولدر ساخته شده 200 در و دیوار و رف و ستون کندکاری و نقاشی شده آن را 40 هنرمند تاجیکستان ایجاد کردند. سالهای استقلالیت در امریکا چندین طرب خانه و چایخانه های دیگری تاجیکی با تلاش های صاحب کاران مهاجری تاجیک بنیاد شدند.
بانک ملی تاجیکستان خوربی سامانی را در برابر اسعار خارجی چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز این بود نویدی بامدادی. نظر و پیشنهادات خود را حتما به ما نویسید. تفصیلات بیشتر این خبر و گزارش ها را در وبسایت رادیو آزادی در این نشانی ozodi.org پیگیری کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
از این تو قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با ها در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق زاده هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم اسمبلی پارلمانی ناتو به طور یک دلانه قطعنامه ای را قبول کرد که از تمام اعضای ائتلاف نظامی دعوت میکند تا رژیم امروزی روسیه را به طور آشکارا تروریستی اعلان کنند. در قطعنامه همچنین گفته شده است که برای بررسی تجاوز روسیه به خاک اوکراین باید دادگاه مخصوصی بین المللی تأسیس داده شود. رهبریت روسیه مانند تروریست های واقعی رفتار کرده وحشیگری های بی سابقه حمله به مردم آسایشته را به نمایش میگذارد. ما باید عمل کنیم و آنها را باید همچون تروریست در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند، گفته است رئیس تازه انتخاب اسمبلی پارلمانی ناتو ژائل گارا مایلیام. پیشتر پارلمان‌های استونیا، لاتوی، لیتوا، لهستان و چخی قطعنامه همسان را قبول کرده بودند. بر اثر زمین لرزه سخت در اندونزی کمش 162 نفر به هلاکت رسیده، صدها نفر دیگر مجروح شدند. حادثه روز 21 نوامبر رخ داده است. ماموران نجات تلاش دارند که مردم را از زیر ویرانه ها بیرون آورند. مقامات محلی میگویند در بین قربانی ها دانشجویان مدرسه های اسلامی بودند که اثنای فرو ریختن بنا در داخل آن قرار داشتند. مرکز زلزله برابر به 5.6 درجه در شهر جیانجیر بوده است. یک ساکن این شهر به خبرگزاری ها گفته است تا حال سرنوشت 6 عضو عائله اش روشن نیست. در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی که در مسافه 75 کیلومتر از مرکز زلزله قرار دارد تکانهای زمین به طور جدی احساس شده است. آژانس ملی حالت‌های فوق‌العاده اندونزی گزارش داد که در نتیجه زلزله 2200 منزل زیست زیان دیده، بیش از 5000 نفر به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. وزارت کار خارجه قزاقستان به خلاصه پیشکی دفتر انستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا درباره نظارت انتخابات پرزیدنتی آن کشور واکنش کرد. رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اورزولا گچک بعد از پایان رسیدن انتخابات پرزیدنتی قزاقستان روز 21 نوامبر گفت محدودیت ها در آزادی بیان و امکان برگزاری جمع آمد های آسایشته فضای انتقاد را تنگ کرده است. هیئت همچنین گفته که انتخابات بدون رقابت گذشت. وزارت گفته است در خلاصه دفتری سازمان امنیت و همکاری اروپا نارسایی واقع بینی احساس می شود و این مؤثر بودن کاری آن را همچون نهاد مهم سازمان که تا به حال از جانبداری کشور ما برخوردار بود زیر سوال قرار می دهد. در آخر واکنش گفته شده که خلاصه مقدماتی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا از موجود نبودن خواهش رشد همکاری های دراز مدت و سازنده با مقامات قزاقستان درنگ می دهد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این کشور در کارگاه هسته‌ای فردو غنیگردانی اوران را تا 60% خواهد رسانید. خبرگزاری ریترز می نویسد خبر روز 22 نوامبر توسط تلویزیون اعلام شد. یک روز پیش آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای قطعنامه قبول کرد و از ایران خواست در تحقیق آثار غنیگردانی اوران در 3 کارگاه ثبت نشده سهم گیرد. دادگاه دوشنبه یک ساکن پایتخت سید احمد رحیموف 22 ساله را برای با 16 ضربه کار به قتل رسانیدن یک شهروند به 20 سال زندان محکوم کرد. در این باره سامانه داستانی کل با نشر این خبر روز 22 نوامبر گفته است سید احمد از زاکرزاده یک شهروند پایتخت 20 هزار سامان قرضدار بوده، در عوض قصد کشتار او را نموده، در ماه آوگوست به آرامگاه لوچاب دعوت نموده، دست به کشتار زده است. طوری در خبری داستانی آمده است این حادثه در ماه آوگوست سال روان رخ داده، بعدی منتظم شدن تهدید، سخنهای تحقیرآمیز و پزنی شان و شرفش نسبت خود، اعضایان آیلش وابسته به قرضداریش به اندازه 20 هزار سامانی از زاکرزاده قصد از بین بردن آن را میکند. طوری در این خبر آمده است دادگاه دوشنبه 10 نوامبر سال روان سید احمد رحیموف را به مهلت 20 سال در محبس نظامی سنگین محکوم کرده است. نزدیکان یک دختری کشته شده در ناحیه سوزک ولایت جلال آباد قرقیزستان روز 21 نوامبر ضد ساکن محلی که به گمان کشتار بازداشت شده است گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی از محل حادثه اطلاع داد که در اعتراض 50 نفر از ناحیه بازار قرغان اشتراک کردند. روند تجمع را پلیس نظارت داشته است. اعتراضگران طلب کردند که گمانبر به حبس یک عمری محکوم شده نزدیکانش دهه را ترک کنند. تجمعگران به خاطر جلب توجه مقامات به حادثه شاهراه اوش بیشکک را بستند، ولی راه بعد 10 دقیقه دوباره باز کرده شد. کشتار دختر 19 ساله 8 نوامبر امسال در ناحیه ناکین قرقیزستان رخ داده بود. به اطلاع پلیس دختر در ناحیه بازار قرغان زندگی میکرد. در رابطه با قتل او یک مرد 58 ساله دستگیر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایالات متحده از وضع سلامتی شمیل حکیموف، عضو زندانی شاهدان یهوه، یک شاخه دینی نصرانی در تاجیکستان، ابراز تشویش کرد. سفارت آمریکا روز 22 نوامبر در اعلامیه گفت این زندانی سالخورده از بیماری رنج میبرد، ولی دادگاه‌ها درخواست پیاپی او را برای معالجه رد کردند. شمیل حکیموف به 7.5 سال زندان محکوم شده است. نزدیکانش پیشتر گفته بودند او از درد پای و فشار خون دارد. وکیل مدافعش روز 8 نوامبر امسال گفته است او بینایی یک چشمش را از دست داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سفارت آمریکا از مقامات تاجیکستان خواسته است به ممانعت دسترسی شمیل حکیموف را به توابت ضمانت بدهند. از آن پیش دو سناتور آمریکایی نیز از حکومت خواستند او را فوراً آزاد کند. سناتور جمهوری‌خواه از فلوریدا مارکو روبیو ماه اکتبر امسال در توییتر شمیل حکیموف را شخصی دانست که برای عقیده‌اش در تاجیکستان زندانی شده است. این حمله به آزادی مذهب است. وضع سلامتی شمیل حکیموف بد شده است و او باید فوراً آزاد کرده شود و به نزد خانواده‌اش برگردد، نوشت او. نوری ترکل، ناظر کمیسیون آمریکا آید به آزادی‌های بین‌المللی دینی، نیز گفته است وضع سلامتی حکیموف همچنان وزنین می‌ماند، زیرا مقامات تاجیکستان ناعادلانه او را در بازداشت نگاه می‌دارند و از معالجه طبی که به آن نیاز دارد محروم می‌کنند. او باید فوراً آزاد کرده شود تا بتوانند معالجه‌های مورد نیاز را بگیرد. قبلاً کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته بود به روحانی بیمار اجازه دهند که در بیرون از زندان معالجه گیرد، درخواستی که بی پاسخ ماند. وکیل مدافع شمیل حکیموف، عضو زندانی شاهدان یهوه در تاجیکستان، نیز در مراجعت به رئیس جمهور، دادستان کل، وزیر عدلیه و وکالتدار حقوق انسان خواهان رهایی شده است. مراجعت نامه روز 8 نوامبر از نام وکیل یلدوز قربانوا نوشته شده، رادیوی آزادی نسخه آن را روز 21 نوامبر دید. در آن گفته شده است که وضع صحتی شمیل حکیموف در زندان نهایت وزنین است و او بینایی‌اش را از دست داد. وکیل مدافع از پرزیدنت و مقامات دیگری تاجیکستان خواست است برای نجات این محبوس 71 ساله مساعدت کنند. مقامات تاجیکستان هنوز به نامه و درخواست‌ها برای رهایی شمیل حکیموف واکنش نکردند، ولی یک دفعه گفته بودند که او را از اتاق زندان به شفاخانه بردند. دیرتر سامانه فروم 18 نوشت شمیل حکیموف ماه ژانویه سال 2021 دوباره به اتاق زندان برده شد، اما همراهانش او را برای بوی بدی پای که مثل بوی گوشت گندیده است دشنام دادند. پرونده شمیل حکیموف یکی از قضیه‌های پرسر و صدا در تاجیکستان است. او را دادگاه شهری خوجند ماه سپتامبر سال 2019 به گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بود که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشت. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت سازمان شاهدان یهوه را منع کرد، چون به گفته مقامات پیروان آن چند از قانون‌ها را رعایت نکرده، از جمله جوانان را از خدمت سرباز باز داشتند. مسئولان سازمان میگفتند که به هیچ کاری خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو برخواد برفم سوزی فیسی این غم از این دل موزون شود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسیلی از زندگی جز غم ندیدم. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش. من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش. من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود. از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم. سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
مقامات اوکراین میگویند از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در این کشور بیشتر از 8300 غیر نظامی کشته شدند. اندری کوست این دادستان کل اوکراین روز یکشنبه گفت در این میان تقریبا 440 نفر کودکان هستند و تعداد مجروحان از 11000 نفر هم میگذرد. یکی از شهرهای آسیب دیده خرسان است که روسیه همان ماه فوریه گرفت، ولی چند پیشان را ترک کرد. درباره عاقبت‌های فلاکتبار جنگ در اینجا من تایری سفر گزارش می‌دهم. روستای لوچ و یا نور واقع در بین ولایت‌های میکولایف و خرسان از همان روز اول جنگ زیر گلوله باران توپخانه‌های روسیه ماند. ایرینا ساکن دهه لوچ می‌گوید:
ما اینجا در منطقه جنگ قرار داریم. ما رو سخت گلوله باران میکردند. وضع اولها ترسناک بود. حالا اندکی آرام شده است.
پیش از روز 24 فوریه در این روستا 1000 نفر زندگی میکرد. حالا فقط 38 کس باقی مانده است. ایرینا که یکی از آنهاست میگوید موشک های روسی دو بار چند قدم دورتر از بینای آنها سقوط کردند. از بس که خرابه ها در آمدگاه و زینه پایه های بینا را بستند، ناچار در ته خانه زندگی می کند.
یک موشک اینجا با بالای بمب برخورد، دومی با طبقه پنجم زد، از طبقه پنجم با چهارم و سوم گذشت. سوراخ را خودتان می بینید. بدن کجای افتاد؟ مردم می گویند که نترکید، ولی من نمی دونم. من آنجا نمی روم چون می ترسم.
روستای لوچ را از زمان آغاز جنگ نیروهای روسیه هر روز و از طرف مناطق اشغال کرده شان در ولایت خرسان گلوله باران می کردند. امروز هیچ بینای روستا سالم نمانده است. گلینا ساکن دیگر دهه لوچ می گوید:
وضع بسیار پرشدت است. پیوسته پنهان می شویم. نمی دانید از کجا موشک می آید. شما دیدید چی کردند. دو روز پیش یک گلوله در بین دو بنا افتاد. می توانم نشان دهم. همه تریزه ها ریخت. ایوان ها ریختند. هیچ چیز نماند.
یک محله زیبای داشتیم. هیچ چیزش نماند.
هیچ از همه مکتبی دیه را زدند. در نتیجه برخورد 10 موشک از بین رفت. یکاترینا ساکن این دیه می گوید
این مکتبی ماست. بسیار غمانگیز است که جهانی روس چون این مصیبت را به سر ما آورد. اینجا تالار ورزشی بود. وقتی گلوله ها اینجا افتادند، توپ ها همه جا پراکنده بود. از دیدنش دلم خون شد.
بعد آزادی خرسون بازگشت مردم به روستای لوچ آغاز شده است. مردم یک جا سعی دارند به قدر توان خیش آن را بازسازی کنند. بعضی میستان هم آماده می شوند و برای امین ماندن از سرما بام و در و تیریزه ها را با هر چی که دارند می پوشانند. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تلویزیون آمو با تکیه به منبع‌های نزدیک به احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده است که او روز سه‌شنبه هفته گذشته برای گفتگو با منصبداران روسیه به آن کشور رفته است. منبع‌های دیگر و رسانه‌های روسیه تا به حال در این رابطه خبری نشر نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. تلویزیون آمو از قول منبع‌های خود نوشت دیپلمات‌های چندین کشور منطقه و جهان در چند ماه گذشته به تاجیکستان رفته با رهبری جبهه مقاومت در مورد وضعیت افغانستان دیدار و گفتگو داشتند. گفته می شود احمد مسعود در تاجیکستان به سر می برد، اما مقامات در دوشنبه هرگز حضور رهبری جبهه مقاومت ملی را در قلمرو خود رد یا تصدیق نکردند. به اطلاع آمو، مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای افغانستان تا کنون دو بار به تاجیکستان رفته است. این منبع ها همچنین از گفتگوی میان احمد مسعود و نمایندگان از هند و ایران در تاجیکستان خبر دادند. گفته می شود نمایندگان این کشورها با احمد مسعود از برگزاری مذاکرات منطقه‌ای برای تأسیس یک حکومت نو در افغانستان سخن گفتند. منبع ها گفتند بنابر حساسیت های منطقه‌ای سفری مقامداران کشورها به تاجیکستان و دیدار با احمد مسعود رسانه‌ای نشده است. با گفته منبع ها مقام های کشورهایی که به تاجیکستان آمده و با احمد مسعود گفتگو داشتند خواستند محتوای ملاقات و صحبت هایشان نشر نشود. گروهی طالبان که از ماه آگوست سال گذشته به این طرف قدرت را در افغانستان در دست دارد تا کنون در رابطه با خبرها آید به سفر احمد مسعود به روسیه واکنش نشان نداده است. خبرها در مورد سفر احمد مسعود به روسیه در حال نشر می شود که چند روز پیش روسیه میزبان یک نشست درباره افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند بود. در نشست نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند. اشتراک کننده ها بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر روسیه تا کنون رابطه هایش را با طالبان نگه داشته از پشتیبانی جبهه مقاومت حرفی نزده است. در دوران حکومت اولی طالبان در سالهای 1996-2001 روسیه از احمد شاه مسعود پدر احمد مسعود در مقاومت علیه این گروه تونگرا پشتیبانی میکرد. ایران و هند هم از پشتیبانهای اتحاد شمال با رهبری احمد شاه مسعود بودند. پس از دوباره به قدرت آمدن طالبان در 15 آگوست سال 2021 احمد مسعود به دره پنشه رفت و جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد. در ماه‌های اخیر نیروهای این جبهه با طالبان در پنشه، اندراب، کاپیسا، بغلان و قسمت‌های از ولایت‌های تخار و بدخشان درگیر می‌باشند.
Oh,